بسم الله الرحمن الرحيم. عيسى عليه السلام قبل از سن تکلم به دنیا آمده، تو گهواره میگه من کتاب دارم. شما هنوز مکتب نرفتی، چجوری کتاب داری؟ هنوز باید نمیشه حرف زد، شما کلمات رو نیاموختی، حرف معمولی باید بزنن، این الفاظ رو هنوز نیاموختی، راجع به چی داری صحبت میکنی؟ این همون علم به اسماء الهی است که خلفاء خداوند، انسانهای کامل، مظهر اونها میشن حتی قبل از ورود به عالم طبیعت. در پرتو اون علم به اسماء که در این آیه بهش اشاره شد، در هر چیزی همه چیز رو میبینن، در هر جلالی جمال خدا رو، در جمال جلال خدا رو میبینن، در قهر خدا مهر او رو میبینن، در هیچ شرایطی جز خدا و آثار خدا، جز صفات خدا و افعال خدا از اونها نه ظهور میکنه نه سر میزنه. حالا در قطب مخالف، ظرفیت منفی در انسان، این ظرفیت مثبت انسانی که تا کجاست؟ یه ظرفیت منفی، انسان یه موجود دوسویه است، دوگانه است. اون بعد دوم و خطرناک انسان که چنان میتونه تبدیل بشه به وحشی ترین و خطرناک ترین جانور در این عالم، وقتی که خلیفه شیطان میشه. فطرت ما انسان ها ما رو میرانه، سوق میده به سمت خلافت خدا. اما یک بعد غریزی و طبیعت داریم که این اصالت حسه، اصالت تجربه است و خیلی تنپروریم، خودخواهیم. از این جهت بعد دوم ما همش میخواد راحت باشه، خوش بگذرونه، خوب ما میخوایم خوب بخوریم، خوب بخوابیم، لذت ببریم، هر کار دلمون میخواد بکنیم و نفسمون رو ارضا کنیم. این اون بعدی است که در جهت ما رو میبره به سمت خلافت شیطان، از خلافت خدا دور میکنه. بنابراین ما یک موجود دو بعدی هستیم هممون. از یک طرف وحی و عقل داره ما رو دعوت میکنه به حق و صدق و تکامل و به سمت خلافت خدا، از اون طرف ضعف و جهل و ظلمی که به خودمون میکنیم و اغواء ابلیس ما رو میبره، دعوت میکنه به سمت باطل، کذب، دروغ، پوچ، زشتی، میخواد بشیم خلیفه شیطان. پس هم تاریخ بشر، هم امروز جوامع بشری، هم حتی در درون ساحت تک تک ما، حزب الله و حزب الشیطان در درون ما و بیرون همه جا با هم در حال مصافن. یکی میره تو جبهه خلیفت الله، خلیفه میشه و خداوند در اینها ظهور میکنه. خداوند در مقام فعل ادراکات اینها رو و قدرت اراده در اینها خداوند بارور و متبرک میکنه. ما یه مجاری ادراکی داریم که از طریق اونا چیزهایی رو میفهمیم، علم پیدا میکنیم. یک مجاری تحریکی داریم که از طریق اونا حرکت و عمل میکنیم، یعنی اون مربوط به آگاهی است، این مربوط به آزادی و اراده است. اگر خلیفه خدا بشه این سمت، خداوند در مقام فعل بیشتر آگاهی های ما رو و آزادی های ما رو بارور و تبدیل میکنه به موتور حرکت به بالا. خدا در چشم ما ظهور میکنه، ما میبینیم، ما با چشم خدایی میبینیم. وقتی یه چیزی که بقیه با چشمای معمولی نمیبینن یا با چشم شیطانی حساسیت های دیگه ای دارن، ما شما به چشم خدایی بصیرتی پیدا میکنی که تو یک جایی شما هیچ چیزی میبینی اینو نمیبینن، ما نمیبینیم تو میبینی. وقتی که ما به خدا نزدیک میشیم، ولی وقتی به ابلیس نزدیک میشیم، خلیفه او میشیم، اینقدر به او نزدیک میشیم که ما میشیم، ابلیس در ما تجلی میکنه. اونجا فرشته ها در ما تجلی میکنن، در ادراک، مجاری ادراکی ما و مجاری نظر و عمل ما، آگاهی و آزادی، آگاهی ها و اراده ما رو کنترل میکنن، میبرن بالا، واقع بین میکنن به سمت حق. حق یعنی اونی که هست، باطل یعنی اون چیزی که نیست و شما فکر میکنید که هست، میبره ما رو به سمت ساحت باطل که اصلا ساحتی نیست. باطل پوچه، هیچی نیست، سرابه. با سراب میخواد سیرمون کنه، سیرابمون کنه. سراب سیراب نمیکنه، ولی ما همچنان میریم دنبالش. اونقدر نزدیک میشه ابلیس به ما که بهش میدون میدیم، دعوت میکنیم، میاد که ما میشیم مظهر ابلیس، یعنی هم در علم هم در عمل، هم در آگاهی هم در اراده، هم شناخت هم رفتار. اتخذ الشیطان لامرهم ملاکا، یاد انسان ها از ماها در قطب مقابل اون انسان های دست اول که بحثشون بود، کم کم شیطان میشه ملاک، ملاک داوری و قضاوت، ملاک گرایش، و اتخذهم له اشراکا، و شیطان با همه اونا شریک میشه و اونا رو شریک خودش میکنه. شیطان شریک در اموال و اولاد میشه، یعنی شیطان مشارکت داره در رفتارهای اقتصادی و جنسی و رفتار سیاسی، مشارکت داره، شریک میشه، لانه میکنه تو سینه انسان، اونجا تخم گذاری میکنه و جوجه ها بیرون میان در سینه انسان ها و در دامن اونا بزرگ میشن و انسان قلبش، احساساتش، ادراکاتش، اعمالش، رفتارش، نگاهاش، قلمش، بیانش، ابزار و آلات، هر چی که هست، همه استعداداش، همه در خدمت شیطان قرار میگیره. چون اینا شیطان رو ملاک میگیرن، شیطان هم اینا رو شریک میکنه، با اینا شریک میشه، وقت میشن با هم یه حزب، ما میشیم جزء حزب او. بعد اونجا در تعبیر میفهم فنظر به اعینهم، وقت شیطان با چشم اینا نگاه میکنه و نطق به السنتهم، شیطان با زبان این انسان حرف میزنه، یعنی زبانش میشه زبان شیطان، قلم میشه قلم شیطان، اقتصادش، سیاستش، خانواده، همه اینا میشه شیطانی، رسانه، نظام تعلیم تربیتش، تجارتش، داخلی خارجی، اینجوری میشه. خب دیگه از این واضح‌تر چی بگم به ما که بفهمیم؟ بازم نمیفهمیم. خدا با زبان کسانی حرف میزنه، یک کسانی هم شیطان داره با زبان اونا حرف میزنه. بعد ادامه تعبیر اینه که شیطان وقتی ابلیس نفوذ کرد به حریم دل انسان، اونجا برای خودش آشیانه میسازه، لانه میکنه و سفاه حرام، زنا میکنه و با روح ما، با نفس ما معاشقه میکنه، ازدواج میکنه. شیاطین با هم ازدواج میکنن در سینه ما، قلب ما، روح ما، تو ذهن ما، اونجا تخم گذاری میکنن، بعد پرورش میدن این جوجه ها رو، بزرگ میشن، کم کم اینا کل قلب ما، احساسات و ادراکات ما، تخیل ما، خواب ما، بیداری ما رو میگیرن به کمک خود ما و ما میشیم مستعمره ابلیس، تحت استثمار او، ما میشیم برده او، او میشه برده دار، او میشه ارباب ما، امیر ما، ما اسیر او میشیم، ما میشیم مجرای عمل و ابزار و آلت فعل شیطان. نگاه هامون شیطانی میشه، زبان و قلممون شیطانی میشه، گوشمون شیطانی میشه، چیزی که نباید بشنویم میشنویم، چیزی که نباید ببینیم میبینیم، چیزی که نباید بگیم میگیم، چیزی نباید، یعنی خلاف تکامل ماست، به ضرر خود ماست، ولی شیطان بازی داده دیگه، او دشمن ماست، ما هم همراهیت کردیم باش. قرآن بخواد این چشمنداز رو جلوی چشم ما قرار بده، ما میشیم نائب شیطان، خلیفه او میشیم. وقت شیطان دیگه مستقیم وارد خیلی از مسائل نمیشه، مأمور داره، نماینده داره، ما نماینده شیم، ما رو میفرسته، ما سفیر و وکیل شیطان میشیم، به ما مأموریت میده که تو برو. شیاطین انس همینه دیگه، شیطان جن اونه که نمیبینیم و این وسوسه میکنه، ذهنیات ما رو خراب کنه و ما رو به شک بندازه، ما رو تحریک میکنه و اینا با کمک ضعفای خود ما. شیطان انس همین انسان‌هایی هستیم که مأموریت از طرف او انگار داریم، اصلا تا آخر هم نمیفهمیم که نه، که یک موجود آمد به من حکم مأموریت داد، گفت برو این کار رو بکن، ولی داری این کار رو میکنیم. یعنی ابلیس دیگه کارش رو با چشم ما، با زبان ما، به دست ما میکنه، چون ما بازی خورده هاشیم. مغرور شدیم، مغرور یعنی فریب، غرور یعنی خریت، مغرور یعنی کسی که خر شده، شیطان داریم سواری میریم، با واسطه ما کارشو میکنه، ما میشیم چشم و گوش زبان او، در واقع او بر چشم و گوش و زبان ما مسلط میشه، ما با نگاه شیطانی به همه چیز نگاه میکنیم، با زبان شیطانی حرف میزنیم، میشنویم، میگیم، عمل میکنیم. یعنی دیگه وقت من انسان چه در حوزه نظر و ادراک، چه در حوزه عمل، من در اختیار او هستم، من ابزار او هستم، او از طریق من پیام باطل و کذب، دروغ و حرف مفت رو نشر میکنه تو عالم سینما، هنر، رسانه، مزخرفات من منتشر میکنه، تو اقتصاد و بازار به دست من کار میکنه، رشوه، اختلاس، گرانفروشی، احتکار، کلاهبرداری، قصب، اینا یعنی سلطه شیطان بر بازار. تمام جزمها و یقینهای علمی و عزمها و ارادههای عملی ما در اختیار او قرار میگیرن، میشن ذهن ما میشه آینه اندیشه های شیطانی، بدن و عمل ما میشه تجسم و تجلی انگیزه های شیطانی، ما میشیم خلیفه او و حزب او. این که خداوند در قرآن میفرماد راجع به انسان ها میفرماد همتون دارید بر اساس یک شاکله ای عمل میکنید، کلون یعمل علی شاکلته. عمل بدون شاکله نیست، عمل شاکله داره، عامل فاعل انسان شاکله داره، هر کدوم هر عملی بر اساس یکی از این شاکله هاست. عمل شکل داره، محتوا داره، جهت داره، معنا داره، یا شاکلش شاکله الهی یا شاکله شیطانیه. اون میشه شجره طوبی که قرآن اشاره میکنه که میوه و ثمرش طیبه، اون میشه خلافت خدا. اون یکی دیگه میشه شجره خبیثه، در قرآن اشاره میشه که میشه خلیفه شیطان، درخت خبیث، میوه خبیث. میوه خبیث یعنی چی؟ خبث ثمر، یعنی شجری که عملی که رفتاری که کتابی که فعالیت سیاسی و حرکتی که نتیجهش خباسته. اگر درخت پاکیزه و طیب باشه نتیجهش طیب و پاکه، اگر درخت اون شاکله انسانی خبیث و فاسد باشه رو اون قبله باشه ثمره و میوهش متناسب با اونه. بنابراین این تعابیر همینه که از کنارش ما عبور میکنیم. هر کدوم از اینا یک انقلاب تو حوزه معرفت شناسی میتونه اپیستمولوژی ایجاد کنه، در حوزه روان شناسی، در حوزه جامعه شناسی، در حوزه سیاست اقتصاد، در باب حقوق بشر، در حوزه به خصوص اخلاق، فلسفه اخلاق، در حوزه تعلیم تربیت. هر کدوم از اینا میتونه هر جمله از این آیات و روایاتی که اینجا داریم بازخوانی میکنیم و دیدگاه های مفسرین رو عرض میکنیم اینا واقعا میتونه یک مکتب جدید، ده ها مکتب جدید در حوزه انسانشناسی، علوم انسانی، علوم اجتماعی ایجاد کنه. در مدیریت ده ها معنا در حوزه انسانشناسی از همین چند آیه به خصوص آیه خلافت بازخوانی و یادآوری کردیم به دوستان و رفقا و که اهمیتش دانسته بشه. خود همین هر کل یعمل علی شاکلته، این باید مبنای صدها تز دکتری باشه تو حوزه روانشناسی و تو حوزه تعلیم تربیت و میتونه باشه، فوق العاده مهمه. داریم که مثلا نطق روح القدس به لسانک، روح القدس از زبان تو حرف زد، یا از اون طرف مثلا نفس الشیطان علی لسانک، شیطان از زبان تو دمید در ذهن و قلب مخاطب و یک عده‌ای رو منعرف کرد. این یعنی چی؟ یعنی روح القدس از اون طرف فرشته الهی و فرشته معرفت، از این طرف شیطان و عوامل ظلمات، اینا ما هر کدوم آدمای خودشون رو بر اساس شاکله ای که برای خودشون ساختن وادار به یک سری اعمال اجتماعی سیاسی اقتصادی میکنن. یکی میشه مثل این رئیس جمهورهای آمریکا، مقامات انگلیسی، فرانسوی، روسی، نمیدونم اینا، این همه جنایات تو این 200 سال کردن، یک زمانی چینی، یک زمانی عرب، یک زمانی عجم، مهم نیست الان چون جوری عرض کردیم. و الا ابو جهل ها، فرعون ها، نمرود ها، یزید ها و از این قبیل. پس خلافت هم خلافت شیطان هم خلافت خدا، شاکله الهی شاکله غیر الهی، اینا معنا داره. نیابت و خلافت اینه که شیطان، یه وقت ما میشیم مجرای کار یک شیطان، یه وقت شیطان میشه مسیر خواسته تبهکار، موجودات تبهکار و بزهکار و ماها، یه وقت ما میشیم مجرای او. خلاصه بدبستانه بین ما و شیطان، خلاصه برد برده و با هم دیگه کار میکنیم، هوای هم دیگه رو داریم. و این شیاطین انس که قرآن اشاره میکنه، یعنی همین انسانهایی که توسط شیطان شیاطین تسخیر شدن. بعضی خواهی میکنه این تسخیر شیطان مثلا با اوراد و بخور و این کارا، اشیایی یا کارای جادو جنبل و اینا، یه مرتبه شیطان به زور میاد برای یک آدم ها یک عده مسلط میشه و بیچارشون میکنه، اینا اصلا نمیخوان برن ولی میرن. اصلا این نیست سلطه شیطان، ولایت شیطان، حزب شیطان. شیطان از زبان شما حرف میزنه، شما شیاطین انسین. همینه که قرآن داره میفرماد و در روایات هم همینا توضیح داده شده، روایاتی که سندش و دلالتش قطعی و روشنه. خب این رو باید دانش دقیقاً که شیاطین انس یعنی اون انسان‌هایی، اون عده از مایی که اونقدر هش و نش و پیوند ویژه و رابطه ولایت با شیطان پیدا کردیم که دیگه حتی گاهی بدون تأمل و فکر و تمرین خودمون دیگه رفتار شیطانی انجام میدیم، یعنی حرفه‌ای شدیم دیگه، آماتور نیستیم. نکته دیگه اینجا باز یک پرسشی وجود داره که میگن شما وقتی راجع به خلیفت الله و انسان کامل صحبت میکنید، این درجات خاصی از کمال که بعضی انسان‌ها دارن نه همه، اینا اکتسابی است، به دست آوردن، تلاشی کردن براش، زحمت کشیدن و ما هم میتونیم به اونا برسیم، یا نه اینا ویژه افراد خاصی بود حالا به حکمتی و به دلایلی که بر ما ممکنه پوشیده باشه، اما در دسترس همه آحاد بشر نیست. درجات کمال و مراتب خلافت همش پلکان رشد انسان، همه مثل هم نیست. بعضی از این کمالات هست که در دسترس همه آحاد بشر نیست و هبه الهیست، استفاء و اجتباء، این تعبیر مصطفى و مجتبى یعنی برگزیده، انتخاب میشه، انتخابیست از بالا و دست ما نیست، به دست آوردنی نیست، با تجربه و آموزش و زحمت و عرق‌ریزی اینا به دست نمیاد. مثل اینکه شما بگی من یکی نابغه نیست، میگه میخوام اینقدر تمرین بکنم نابغه بشم. حالا مثال کامل نیست ولی یه مقداری نشون دهنده است. یکی مثلا ذریب هوشی پایین‌تره، میگه میخوام اینقدر تنبلی بکنم که دیگه مثلا خرف بشه. نه، بعضی هستن آقا ذریب هوشی همه متفاوته، به یک کسی ذریب هوشی بالاتری داره داده شده، به من کمتر داده شده، اما این معنیش نیست که از ما دوتا یک توقع هست. گاهی او بیشتر در عذابه، هم اینجا هم بعد، اگر رعایت نکنه اون اقتضائات، اون فضیلتی که داره. بعضی فضیلت ها هستن، هبه های الهی هستن، خلافت درجاتی از کمال هستن که اینا از پایین تصمیم گرفته نمیشه، نمیشه براش برنامه ریزی کرد، اینا از بالا انتخاب میشه بر اساس حکمت الهی. ما هم اشراف نداریم، یک بخشایشو میتونیم بدونیم اما اشراف نداریم. مثلا اینکه چه کسانی پیامبر میشن، نبوت تشریعی پیدا میکنن، رسالت الهی، کی امام میشه، امام معصوم الهی میشه. مثلا او خداوند سلیم میفرماد شما نمیفهمید، دست شما نیست، الله اعلم حیث یجعل، خدا بهتر میدونه، خدا میدونه، درست میدونه که چرا، کی، کجا، خدا باید ببخشه. هرچی هم نابغه باشیم، هزار سال توی عالم باشیم و تمام هزار سال رو عبادت کنیم، درس بخونیم، فکر کنیم، مطالعه کنیم، تهذیب نفس کنیم، به مقامات فوق العاده بی‌نهایت میرسیم، اما بازم پیغمبر نمیشیم. دقت میکنید؟ او نمیشیم، چون مقدماتش بشری نیست، یه مقدمات دیگری لازم داره. مثل که شما اینجا هر تلاشی که بکنید از یک شیئی، هویت، ماهیت یک شیء نمیتونی لوازمش رو تغییر بدی، این بخششه. اما اغلب کمالات، بسیاری از کمالات و مقامات الهی و انسانی هستند که به بالاترین مقامات خیلی بالا، حالا نه بالاترین، به مقامات خیلی بالای خلافت الهی میرسن که خود اینا بی‌نهایتن، بی‌نهایت کمالات و مقاماتن که اینها در این حال که موهبت الهی است، اما و چون موهبت الهی است با اختیار و کسب و تلاش ما به دست آمدنی است. مراتب هم داره، شدت و ضعف داره، کمالات کسبی هن. به میزانی که انسان آگاهیش بیشتر باشه و درستر باشه، عقایدش درست باشه، و به میزانی که انسان اخلاص داشته باشد، خالص باشد و توجهش متمرکز در خداوند، در حق مطلق بشود، نه چیز دیگری و کسی دیگری، به میزانی که عمل کنه، خودشو به زحمت بندازه، هزینه بپردازه، عمل صالح بکنه، از عبادات تا مبارزات و تلاش‌های مختلف در زندگی، هرچه عمل خوب و عامل خوب بیشتر در پیونده با هم، هم حسن فعلی هم حسن فاعلی منظم به هم باشن، این به کمالات و مقامات بالاتر، به سهم بیشتری از خلافت خدا میرسه. اونقدر که عرض کردیم، اونقدر میشه که همونطور که الان من و شما به بدنمون تحت کنترلمونه، همین انسان، من و شما میتونید کاری بکنید که من اینجا نشستی یک شیء اونجا در کنترل تو باشه. همونطور که الان من دستم رو حرکت میدم، شما اراده کنی اون شیء اونجا حرکت کنه، اراده کنی یک کسی، یه انسانی که از این جهت ضعیف‌تر از توست به دلش بیفته از اونجا بلند شه الان بیاد پیشت احضارش کنی. اصلا اون نفهمه که تو احضارش کردی، تو احضارش کردی. نگاه کنه، وادارت کنه که تو رو، یعنی در ادراکات تو و اراده تو، در آگاهی و آزادی موجودات دیگری که از او، انسانهای دیگری که از او ضعیف‌ترن میتونه دست بذاره. چرا؟ برای که قوی‌تره، از بالا داره به اونو نگاه میکنه. خب حالا اون خلیفت الله هست، معصوم. انسانهای صالح مؤمن پاک میشن خلیفه معصوم، یعنی میشن مظهر اون انسان کامل. اینا مظهر میشن برای ظهور کمالاتی که در اولیاء خداست. اینا میشن شاگردان اون مکتب. این نوع شاگردی، این شاکله اکتسابی است، میشه به دست آورد با ایمان و عمل صالح و تقوا و اخلاص و تلاش، با تهذیب نفس میشه این ظرفیت رو، این کمالات رو هی بیشتر به بیشترش کرد. با تحصیل علم، نه علوم آکادمیک و اینا، علوم الهی، علومی که یعنی علم حقیقی، معرفت حقیقی باطنی، که با تحصیل علوم الهی که اینا رو خداوند تعلیم میده به ما، ما توجه نداریم که اینا رو خداوند داره به ما القا و الهام میکنه، فرشتگان خدا دارن به ما الهام میکنن حرفای خوب، تصمیمهای خوب و درست رو، و ما بداریم با اونا همکاری میکنیم به اختیار خودمون. چنان که تصمیمهای بد و پلید رو انسانهای میگیرن که شیطان شریک مال و اولاد، یعنی ثروت و قدرتشون شده. هی پروژه توطئه‌های شیطانی پشت سر هم مدام هم میبینید دارن شکست میخورن. اون طرف وقتی جبهه حق فعاله، جبهه باطل شکست میخوره. اگه جبهه حق فعال نباشه، بازم حق شکست نمیخوره، اما جبهه حق شکست میخوره. باطل هیچ وقت پیروز نمیشه، اما پیروان باطل به لحاظ مادی ممکنه غلبه کنن، اگر پیروان حق تو صحنه نیان و فداکاری نکنن، به مسئولیتشون عمل نکنن. با علم و عمل ما میتونیم شاکله خودمون رو الهی کنیم، گسترش بدیم که بشیم دست و چشم و زبان خدا، تحت ولایت الهی، ولی خدا بشیم. عقل نظریمون رو رشد بدیم، عقل عملی ما رشد بده، هم در حوزه آگاهی ها، هم در حوزه اراده و آزادی عمل. نفس خودمون رو تضحیه و قربانی کنیم، یعنی منیت خودم رو تا میتونم حذف بکنم، خدا بر من حاکم بشه نه من بر خودم. هر چقدر این اتفاق بیشتر بیفته، هر انسانی که باشه، شرق غرب، قدیم جدید، سیاه سفید، به همون اندازه میشه نائب خدا، خلیفه خدا، دست خدا. و در شؤون علمی و عملی، نظری و عملی، میشه نماینده خداوند، او هم میشه نماینده شیطان. پس انسان‌ها جبهه خدا و شیطان درگیره، در این حال که شیطان رقیب خدا در عرض خدا نیست، دشمن خدا هست، اما مخلوق و معزون از طرف خداست، با این حواشی که البته عرض کردیم. خب مراحل نازل انسان از فرشته کمک میگیره، پایین تر از فرشته است. مراحل بالا و ملکوتی و باطنی و عقلانی انسان از فرشته بالاتره. این نظام هستی به اذن الله تحت ولایت انسان قرار میگیره، انسان کامل به اذن الله. خیلی اینا مهمه، در کدوم مکتب انسان اینجوری کار خدا رو انجام میده؟ در کل هستی، یعنی اولا به همه جزئیات همه موجودات، از ریز اشیاء مادی تا غیرو احاطه داره، همه منافع و آثار اینها رو میتونه از قوه به فعل در بیاره، همه امکانات این عالم رو فعال بکنه، همه صنایع رو استنباط بکنه، همه ابزار رو اختراع کنه، پیچیده ترین قوی ترین تکنولوژی رو به وجود بیاره. حتی چرا میگن فنون و صنایع و آغاز این علم و صنعت و فن و تکنولوژی اینها؟ همطور که علوم الهی و سنت‌های تربیتی رو انبیا به بشر آموختن و هدایت کردن، همین علوم و فنون ما هم ابتدا خداوند از طریق انبیا به انسان آموخت. یا چرا در آخر زمان ولی عصر انسان کامل جلال الله فرجه الشریف که ظهور کنند برای اقامه عدل در سراسر جهان و گسترش حکمت و بصیرت الهی و توحیدی، منابع زمین و آسمان اونجا باز میشن، میبارن، همه این جهان، همه عالم ماده و طبیعت میشه کفت، معادن بیرون میدن، هرچی دارن. علم از دو حرف که الان هست میشه 27 حرف، یعنی اینی که ته علوم و تکنولوژی موجود بشری، از حد که فرض کنیم در مسیر ظلم و باطل هم به کار نره که میره بیشترش، بازم همه اینا جزء کوچکی از ظرفیت علمی بشره. چرا بعد هم در فنون، در صنایع، در همه علوم نقد شده که ولی الله امام زمان انسان کامل بشر رو صد پله بالا میبره، دست بر عقول بشریت میکشد، علا رؤوسهم علا عقولهم، رسل ارتقا میده. ولی که خلیفت الله به جزئیات عالم ماده و اشیاء مادی و خواص اشیاء و اینا احاطه داره تا به بالاترین مسائل و مقامات. گاهی یه چیزایی تو روایت نقل میشه، مثلا حضرت امیر گفتن نمیدونم از این آب آتش بیرون میاد، نمیدونم انرژی بیرون میاد. امام هادی گفتن مثلا با یه تیکه آهنی بفهمیدن با همین حدید و فلز میشه رفت به آسمان ها، که اونا خب نمیفهمیدن چیه، فکر میکردن اونا که نشستن اون موقع میگفتن حتما مثلا همچی فنی که نیست، تو ذهنشون هم شاید نبوده، نمیدونم، شاید میگفتن مثلا اعجاز و اینهاست. نه، بدون اعجاز میشه الان و بعدها. حالا یادتون باشه من نیستم، شماها هستید، 500 سال دیگه یاد حرف من بیفتید که بشر به کجاها میره و چه ها خواهد کرد. و همه اینا تجلی خدا و اراده خدا و علم خداست و همه اینا علائم خلیفه، بخشی از علائم خلیفت الله بودن خداست. انسان کامل هدایت تکوینی میکنه همه هستی امکانی رو، همه موجودات عالم امکان و مخلوقات خدا رو، نه تنها مادیات بلکه امور مجرد از ماده و غیر مادی، یعنی همه موجودات. امام همه موجوداته، خلیفت الله هست، به اذن خدا همه اونا رو رهبری و مدیریت میکنه. چرا؟ چون انسان میتونه مظهر همه اسماء حسنا باشد، مظهر همه صفات جمال و جلال خدا باشه. میشه انسانی که میتونه ید الله باشه، عین الله، اذن الله باشه، گوشش خدایی باشه. وقتی خدا همه چی رو میشنوه، گوشی که گوش خدا و خدایی شد، چرا همه چی رو نشنوه؟ اون طرف دنیاست، میفهمه من این طرف دنیا بدون هیچ ابزاری، میفهمه اینجا الان من دارم چی میگم. شد تو زیارت میگه فتح امور ما، ختم امور ما، آغازش پایانش دست شماست، رتق و فتحش دست شماست، به اذن خدا. تفویض نکرده خدا به اینا، اما به تسخیر اینا داره برده. وقتی میگه که با هدایت شما و به برکت شما باران میبارد، به خاطر شماست که آسمان فرو نمیپاشد، به خاطر شماست که این ستاره ها و اجرام آسمانی به زمین تصادف و تصادم نمی کنن، برخورد نمی کنن و ما نابود نمیشیم. با این که هر ثانیه باید هزاران اتفاق بیفته که کل این کره منهدم بشه. اینا حالا معنیش روشن میشه، پیدا میشه. به خاطر شماست که خداوند غم را، اندوه رو شما عنایت بکنید، از رو ما برداشته میشه، شما از ما اینا رو دور کنید به اذن الله، چون خلیفت اللهی. مشکلات، بلایا با لطف شما، با نگاه شما از ما رفع می شود. بکم فتح الله، بکم یختم، بکم ینزل الغیث. خدا به خاطر شما، به وسیله شما بارون نازل می کنه، آغاز می کند هر کاری، هر چیزی رو ختم می کند او رو. بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه. به خاطر شماست که آسمان‌های اجرام آسمان رو زمین نمی‌افتند، خورد و له نمی‌شیم ما اینجا، مگر اون وقتی که خداوند اجازه بدهد. بکم ینفس الهم و یکشف الضر. به دست شما، به برکت شما، به خاطر شماست که غم برطرف میشه و بن‌بست‌ها باز میشه. خب حالا اگه ما این توجه رو نداشته باشیم، این آیه رو ندیدیم، همه اینا برای ما میشه یا مبالغه و غلو، افراطی‌گری، شرک، یا ادعاهای گزاف و بی‌معنی. تا حدی که ممکنه کسی بگه ای اصلا پس نکنه خدا نیست، هم خود انسان، انسان‌های وارسته همینا خدا، خود ما خداییم. خدا یعنی همین انسان، انسان مجسم. در واقع خدایی فراتر از انسان وجود نداره. آقا اون که کفره، اینم شرکه. این تعبیر اگه درست فهمیده نشه، یک طرفش کفر، یک طرفش شرک. ولی اگه درست دانسته بشود، عین توحیده. خلیفت الله به اذن الله میشه. میگه که خطاب میکنی به پیامبر اکرم، به اهل بیت، به اولیاء خاص خدا، که به خاطر شما گیاه از زمین میروید، درخت میوه میده. بکم تنبت الارض اشجارها. به خاطر شماست که زمین درختاش رو میرویاند، سبزه و گل میاد. زمین به خاطر شماست، به وسیله شماست که میوه میده. بکم یمح الله ما یشاء و بکم یثبت، با شما و به خاطر شماست که خداوند هرچی را اراده کند و بخواهد محو میکند و یا تثبیت میکند. از طریق شماست که خداوند محو و اثبات میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما مظهر اراده خدایید. یعنی اراده خداوند در امور مادی و معنوی، در تقدیر مقدرات، در نزد شما ظهور میکنه و از طریق شما هبوط میکنه، میاد تو این عالم، از بیت و خانه شما صادر میشود. دقت میکنید؟ شب قدر میگن که تقدیر شما در اون شب مثلا معلوم میشه، اون هم شبیست که قرآن نازل شده و دوباره کامل هر سال نازل میشه. خب به چی نازل میشه؟ قرآن به زمین نازل میشه، یعنی به چی؟ زمین که ماده است، طبیعت قرآن که ماده نیست، به کجا نازل میشه؟ اون قلبی که ظرفیت داره برای که کل قرآن یک جا دوباره در شب قدر، در هر رمضان دوباره نازل بشه بر زمین و به برکت اون وحی حیات در این زمین باشه و بمانه، علم باشه، خاکستر نشه همه چی، ربط این عالم با عوالم بالاست. کانال این ارتباط، مجرای این ارتباط خلیفت الله. امروز خلیفت الله امام زمانه. این که اعمال ما میگن هر دوشنبه و پنجشنبه نمیدونم هر چند وقت به محضر امام زمان عرضه میشه و ایشون میبینه، همه رو میشناسه، همه رو میدونه، تقدیر الهی به امضا باید برسه، اینا تعصبات فرقه‌ای و شیعی و اینا نیست، اینا حرف قرآنه و اینا استدلال فلسفی و برهانی پشتش هست، کاملا قابل توضیح و تفهیم و اثباته. تبیین اشراقی و عرفانی است، یعنی قابل شهوده برای کسانی که هزینه این شهود رو به لحاظ تهذیب نفس بپردازن. ارادت الرب فی مقادیر اموره، اراده ربوبی پروردگار در تقدیر امور این عالم، تهبط الیکم، از عوالم بالا هبوط و نزول میکنه به سوی شما، وقت طریق شماست، تصدر من بیوتکم، وقت خونه شماست که پخش میشه تو کل این عوالم پایین. شما پنجره این عالم به عالم بالایید. هدایت تشریعی انسان از طریق شما صورت میگیره که به انسان تعلیم بدن، ارشاد کنن، موعظه کنن، حلال و حرام، خوب و بد، درست و نادرست رو تفصیلا بیان بکنن، حدود الهی رو اجرا کنن، امامت و قیام کنن و قسط، پاسدار دین و توحید باشن، حکومت اسلامی و الهی تشکیل بدن در جهت استقرار عدالت تا میتونن بکوشن. این قضیه. وقتی این هدایت تکوینی بود، حالا هدایت تشریعی میاد پشت سرش. وقت ولایت رسول میاد، ولایت امام معصوم میاد، در غیبت اونا ولایت عالم عامل میاد، عالم عامل عادل که بتونه مدیر باشه. وقتی پیامبر اکرم راجع به بزرگانی مثل سلمان میگن که سلمان من اهل البیت، جزء خانواده ماست، جزء اهل بیت، چرا؟ چون سر سفره نبوت و امامت نشسته، مستقیم ارتزاق کرده. یه وقتی اصحاب نشستن بعد از پیامبر و اینها تو مسجد النبی، یه عده هستن، طلحه هست، زبیر هست و اون کعب الاحبار یهودی که بعدا شد آخوند مفتی حکومت اسلامی و علیه علی و ابوذر و سلمان و اینها حرفای زد و جعل خبری کرد اینها، اونجا در اون جمع سوالی تر میکنه. سلمان هست، طلحه هست، زبیر هست، کعب الاحبار و یک عده، سوال میکنه که این خلیفه با شاه چه فرق داره؟ خب الان ایران شاه مثلا داره، روم شاه داره، امپراتور داره، مناطق دیگه شاه و شاهک هایی دارن، شاهزاده هایی دارن. شاه چیه؟ خلیفه چیه؟ فرقش چیه؟ سلمان میگه جواب سوالت میدونی چیه؟ خلافت در ذیل هدایت، هدایت تشریعی الهی است. میگه الخلیفه هو الذی یعدل بالرعیه، خلیفه کسیه که آینه پیامبر باشد، آینه خدا و اراده خدا باشد. اولا یعدل بالرعیه، عدالت اجتماعی بین مردم، یقسم بالسویه، همه امکانات زندگی و بیت المال و اموال عمومی رو کاملا مساوی بین همه مردم تقسیم کنه، همه به حقوقشون برسن. و یشفق علیهم شفقت الرجل علی اهله، و جوری دلسوز و مهربان به حال مردم باشه، تک تک مردم که پدر نسبت به خانوادش هست. و یذی به کتاب الله و اونقدر آگاه بر کتاب خدا و حقایق و معارف و ضوابط الهی باشه که بتونه کل تاریکی ها و ظلمات رو با این نور کتاب خدا روشن کنه. عدالت اجتماعی، تقسیم مساوی، عشق و دلسوزی برای مردم، همه رو خانواده خود دیدن و همه مجهولات و تاریکی ها رو به برکت کتاب خدا بتونی روشن کنی. میگه خب حالا با این معیار خلیفه هم یا پادشاه؟ جواب میده اگر حتی یک درهم در جایی که نباید مصرف کنی بکنی، جایی که نباید مصرف میکردی کرده باشی، شاه هستی نه خلیفه. دقت میکنی؟ چقدر حکومت اسلامی الهی و خلیفه بودن چقدر سخته؟ سلمان داره میگه خلیفه پیغمبر بودن یه شق از خلیفه خدا بودن است. حضرت امیر علیه السلام میگن که بینما انا امشی مع النبی صلی الله علیه و آله، یه وقتی من کنار پیامبر اکرم با ایشون خدمت ایشون میرفتیم با هم، فی بعض طرقات المدینه، تو بعضی کوچه پس کوچه های مدینه خدمت ایشون با هم میرفتیم، اذ لقینا، ما یه مرتبه یه شیخ یه پیرمردی رو دیدیم تو این مسیر، فسلم علی النبی و رحب به، به پیامبر سلام کرد و ثم التفت الیه، بعد اون به من رو به من گفت که السلام علیک و رحمت و برکات خدا بر تو، جواب سلامش دادیم اون رفت. بعد پیامبر از من پرسیدن که اولا تدری من هو من هو، فهمیدی این کی بود؟ ایشون امیرالمومنین گفتن نه نفهمیدم ایشون کیه. گفت ذالک اخوک الخضر، ایشون برادرت بود خضر، برادرت خضر بود. خب اگه کسی واقعا خلیفه خدا و خلیفه رسول خداست، خلاصه و چکیده عوالم جسمانی و روحانی هن، اینا در اینها جمع شده حقایق مادی و معنوی، خلاصه ی عالم هن، علی مظهر الغرائب هست، کسی که همه این صفات رو نداره چطور میتونه خلیفه خدا و رسول باشه؟ حتما باید خدا خلیفه پیامبر رو نصب کنه، همطور که پیامبر رو نصب میکنه. همون دقت کنید، همون قرآن با همون زبانی که خداوند میفرماد خلیفه خودم رو نصب کردم، انی جاعل فی الارض خلیفه، راجع به خلفای بعدی که در زمین به قدرت میرسن، راجع به اونا خدا باز همین تعبیر رو کار میبره. به حضرت داوود میفرماد انا جعلناک خلیفه، ما تو رو خلیفه قرار دادیم، ما داوود رو خلیفه. درباره حضرت امیر انما ولیکم، ولی شما کسی است که چه و چه، او ولی شماست، یعنی او رو من ولی شما قرار دادم. یا اونجا که میفرماد این آیه چیه؟ یا ایها الرسول بلغ، ای رسول ما رسالت تو به اینه که این پیام ولایت و خلافت رو ابلاغ کنی، همون خدایی که تو را به پیام آوری برگزید، علی را به امامت برگزید. و در همون خطبه قدیر باز که راجع به آخرین خلیفه کامل و پایان تاریخ، حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه و آله و عجل الله فرجه الشریف، همین قرآن راجع به اون خلیفه آخر چی میگه؟ میفهمد لیستخلفنهم فی الارض، قطعا و بیشک خلافت زمین با همین است. این که ازش تعبیر میکنن به کون جامع، انسان یه همچین ظرفیتی در انسان هست، کون جامع است، خلیفه خداست، مظهر جلال و جمال، مظهر صفات تشبیه و تنزیه خدا، آیت خداست. همطور که در مورد خدا خداوند میفرماد که لا یشغله شیء شأن عن شأن و شیء عن شیء و شأن عن شأن، هیچ چیز خدا رو از چیز دیگری، هیچ شأنی و کاری از کار و شأن دیگری مشغول و غافل نمی کنه. خلیفت الله پیامبر اکرم اون لحظه ای که داره به شما اینجوری نگاه میکنه، به من نگاه میکنه، همون لحظه اون چی که پشت سرشه میبینه. خلیفت الله یه وقتی نقش شده پیامبر دراز کشته بودن، ابوذر آمد فکر پیامبر خوابن، میخواست اگه خوابن بیدار نشن، اگه بیدارن بفهمه. یه شاخه ای رو اونجا بود آرام شکست، تقی کرد، گفت اگر پیامبر بیدار بشه خب میفهمم، اگرم خوابن که دیگه مزاحمش نمیشم. این کارو که کرد، یا قبل از اینکه بکنه یا کرد، پیامبر فرمودن که میخواست ابوذر بدونی من خوابم یا بیدار، بدون که ما وقتی که خوابیم هم بیداریم، چشمای من میخوابه اما قلب من هرگز نمیخوابه، بیداریم. اون لحظه هم که خوابیم میبینیم و میدانیم که چی میگذره و چه اتفاقی میفته. کسانی که ما رو نمیشناسن ما اونا رو میشناسیم. ببینید حالا همه این جور تعابیر داره معنی دار میشه، توضیح و توجیهش روشن، وجهش روشن میشه. بدون سوء تفسیر و بدون انحراف در تطبیق بر مصادیق و کج و کول کردن این مفاهیم. ذره ای در زمین آسمان نیست که از خداوند پنهان باشد. خلیفت الله هم به اذن الله، چون همه معلومات پیش عالم وقتی علم حضوری است خودش حاضره. اینا مثل علم حصولی نیست که خود اون واقعیت مجهول و محجوب باشه، ما از طریق یک مفاهیم ذهنی یا خاطره یا الفاظ کلمات قرار داد و اینا بخوایم به اونا پی ببریم. خود اون پیش خود عالم حاضره. دقت میکنید صحبت انتزاع یک ماهیت یا یک مفهوم نیست، اینه که همه چی رو میدونه. آره اینم که میگن واسطه در وحی، بعضی آقا یعنی پستچی ان اینا، مثلا مثل توتی ان اینا، اینا مغالطه است. کی گفته پستچی؟ که فرشته مثل پستچی یک چیزی رو از یک جایی بگیره بده به یک جایی دیگه کسی دیگه، یا پیامبر این کارو بکنه؟ اصلا این نیست، بحث اینا نیست. اصلا اینا علم حصولی نیست که با پستچی تشبیهش بکنید، که پستچی نمیدونه خودش تو این چیه ولی اینا رو میده به بقیه. این نیست، واسطه در فیضه. فیض علمی بدون علم امکان نداره، بدون آگاهی اصلا نمیشه واسطه باشی. تعلیم اسماء از خداوند به انسان کامل برای چی بدون واسطه بود؟ برای که فقط آدم میتونست علم به اون اسماء داشته باشه، هیچ موجود دیگه ای نبود که بالاتر از آدم باشد و بتونه ای رو به او منتقل کنه. انتقال حصولی نه انتقال حضوری، فقط او از اسماء آگاهه. فرشته ها با تعلیم او بعدن آگاه شدن، اون نه آگاهی در حد عمق آگاهی انسان، او علم بود این نبعه، اون دانستن بود این خبر یافتنه، خبر غیر از علمه. بنابراین اونجا تعلیم اسماء از طریق رسول یا وحی یا فرشته وحی نبود، از ورای حجاب هم ظاهرا من ورای حجاب هم نبود. اون راه سومه، چون قرآن میگه خدا با بشر از سه طریق سخن میگه، یا از پس حجاب و واسطه و پرده ایست، یا از طریق وحی و رسول و فرشته و ایناست، یا تکلم مستقیم و بیواسطه خدا با بشر است، که این اون تکلم است که دیگه واسطه نمیپذیره حتی فرشته رو. و ما کان لبشر ای یکلمه الله، هیچ بشری نمیتونه ظرفیت این داشته باشه که طرف گفتگو و مکالمه با خداوند قرار بگیره الا به یکی از این سه صورت. نکته ای که در این آیه که انشاءالله در فرصت بعد بهش اشاره خواهیم کرد اگر عمر بود، بحث اینه که قرآن دو بار دو جا از اسماء بحث میکنه، این اسمایی که علم به اونها انسان رو اینقدر بزرگ میکنه، یه جا از اسمایی که مسما دارن و عین مسما هستند، یه جا قرآن از یک اسمایی نام میبره که در واقع بی مسما هستند، میگه اینا چی اینا نیست الا اسمایی که شما اسم روش گذاشتید، اینا چیزایی که خودتون برای خودتون ساختید، یعنی فقط اسمه، هیچی دیگه نیست پشتش. اون اسما چیه که در قرآن به اون نوع اسما هم اشاره میشه؟ علم کاذب، علم نما و اشاره به توهمات، خرافات و شرک و مسائل دیگه است که انشالله اگر عمری بود تفاوت این دو دسته اسما رو باز باید توضیح بدیم، چون اینجا هم یک طرفش فریب انسانه، فریب معرفتی انسان هاست و خرافات مزخرفات به اسم مسائل معنوی، یک طرفش نه، این حقایق قطعی نورانی عقلی واقعی حقیقی است. و السلام علیکم و رحمت الله.